ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صدای تو
کلام تو
درسی است برای بیداری. صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده.
راه
روشن.
این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره باید انجام بگیره، واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم، چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، این پادکست نشانه های راه. از باغ خانه یزد تا والفجر رمضان. از امدادگری زورکی تا معجزه وجعلنا. امروز میخوایم یه سفر بریم به دل خاطرات شیرین و تلخ جبهه‌غا، اونم از زبان یه روحانی امدادگر. بریم سراغ روایت جذاب حاج آقا عباس مؤیدی از روزای جوانی و حضورش در جبهه. سال 1361 بود. من 16 سالم بود و سال اول دبیرستان. شنیدم بچه ها دارن میرن جبهه. گفتم خب منم باید برم. رفتم ثبت نام کنم برای آموزش نظامی. ولی نمیدونم چی شد که سر از دوره امدادگری درآوردم. تو یزد یه پادگان معروف بود به اسم باغ خان. یه باغ بزرگ که مال خانهای قدیم یزد بود. وسطش یه ساختمون بزرگ بود با پله‌های عجیب و غریب. میگفتن خان با اسبش از همین پله‌ها میومده بالا. ما اونجا آموزش میدیدیم. همون اول کار کسی که مسئول بود گفت تو به درد امدادگری نمیخوری، هیکلت خیلی کوچیکه. منم بلافاصله اونو کول کردم و شروع کردم از همون پله ها بالا رفتن. داد میزد آقا منو میندازی زمین ها. منم گوش نکردم و تا پایین پله ها دوباره برش گردوندم. اونجا بود که بهم گفت باشه بابا قبولی. اون اولین باری بود که یه نفر رو زورکی امدادگری کردم. دوره آموزشیمون 26 روز طول کشید و بعدش سریع اعزام شدیم. اولین عملیاتم عملیات رمضان بود. ما رو توجیه کردن که چطور بریم. پشت خط مقدم نشستیم تا دستور حرکت بدن. درگیری که شروع شد ما 5 ساعت معطل بودیم. نزدیک نیمه شب گفتن سوار PMP که یه نوع نفربر زرهی بود بشید تا برید جلو و پشت خط شکنها مستقر بشید. حدود 12 نفر سوار PMP شدیم. یه مسیر خیلی طولانی رو رفتیم که بعدن فهمیدیم حدود 40 کیلومتر رفته بودیم تو خاک عراق. یادمه تو جاده حدود 40 تا تانک عراقی هدف قرار گرفته بودن و همه سوخته بودن. واسم عجیب بود که اینا چطوری زده شدن. یهو صدای انفجار اومد. گفتن PMP رفت رو مین. شنیش پاره شد. پیاده که شدیم من سری شروع به حرکت کردم که یه نفر زد بشونم. گفت مگه نمیبینی جلوی پات مینه؟ تو نور منورا زمین روشن شده بود. نگاه کردم دیدم 2 تا مین دقیقا جلوی پاهامن. سری برگشتم ولی هیچ کس رو ندیدم. دویدم پشت تانک. بازم کسی نبود. هنوز نمیدونم اون کی بود که جلوی منو گرفت. به هر حال سوار یه PMP شدیم و رفتیم نزدیک دریاچه پرورش ماهی. اونجا خط مقدم بود. ما تو تیپ نجف اشرف بودیم که بچه های اصفهان و یزد بودن. سمت راستمون تیپ 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام قم بود و سمت چپمون تیپ امام حسین علیه السلام. وقتی رسیدیم درگیری ها تموم شده بود. فقط یه لودر ایرانی و یه لودر عراقی که رانندش اسیر شده بود داشتن خاکریز می زدن. پشت خاکریز مستقر شدیم. حدود ساعت 10 صبح بود که پاتک عراق شروع شد. آتش خیلی سنگینی رو سرمون می ریختن. راننده لودر عراقی می خواست فرار کنه که خود عراقی ها زدنش. ما هم با وسایلی که داشتیم به مجروحا رسیدگی می کردیم. بعد یه مدت وسایلمون تمام شد. یادم یکی از شهدا ترکش خورده بود به قفسه سینه‌اش. من با 2 دستم با پتهای پزشکی بزرگ بستمش. به بچه ها گفتیم هر کی جیب جنگی داره بده به ما. جیب جنگی رو به فانوسخه می بستن و توش باند و گاز و سوزن آتروپین بود که توی مواقع شیمیایی به درد می خورد. جیبا رو از بچه ها گرفتیم و کار کردیم. یه بار تو همین درگیری ها بودم که یه روحانی به اسم حاج آقا مختاری که بعدن اسیر شد با یه نیسان آب خنک اومده بود خط مقدم. توی اون پاتک سنگین و درگیری شدید بچه ها که همه تشنه و خسته بودن دویدن سمت نیسان که قمقمه هاشون رو پر کنن. منم رفتم که دیدم آقای مهدی فرهنگ به یه آرپیچی زن گفت کجا میری؟ آرپیچی زن که برگشت یه خمپاره خورد وسط نیسان و همه ی آبا پخش شد. حسرت خوردن یه جوره از اون آب خنک به دلمون موند. حدود ساعت 12 بود که دیدیم بعضی از پی ام پی های ارتش دارن بر می گردن. گفتن دستور عقب نشینی دادن چون نمیتونیم خط رو نگه داریم. هر چقدر مجروح میتونید سوار پی ام پی ها کنید و شما و امدادگرا باهاشون برگردید. یه نیم ساعت بعد فرمانده ما دستور عقب نشینی داد. گفت هر چقدر میتونید مجروح ببرید و بقیه رو بعدن برمیگردونید. متاسفانه بعضی از مجروحا موندن و یا شهید شدن یا اسیر. تو عقب نشینی فهمیدیم تانک های عراقی محاصرمون کردن. با خودمون گفتیم آیه وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فخشیناهم فهم لا یبصرون رو بخونیم تا ما رو نبینن و از محاصره نجات پیدا کنیم. مشغول خوندن شدیم. عجیب بود. از بین چند تا تانک عراقی رد شدیم و واقعا هم ما رو ندیدن. اون موقع بچه ها اخلاص عجیبی داشتن. یک کم پیاده برگشتیم که یه تانک ایرانی رسید و سوار شدیم. بعد از 2 کیلومتر راننده تانک گفت میخوام برگردم عقب. سواری تانکم خیلی درد سر داشت. هم تکونای بدی داشت و هم سطح فلزیش خیلی داغ بود. پیاده شدیم و راننده تانک خیلی شجاع بود برگشت تا بقیه رزمنده ها رو برگردونه. یه مدت بعد یه خودروی آیفا پیدا شد. تو مدت کوتاهی آیفا پر از نیرو شد. من خودم رو به میله های بغل آیفا بند کردم ولی بعد یه مدت افتادم پایین. یه آیفای دیگه اومد که اونم پر بود. به فکرم رسید که سوار سپر جلوی آیفا بشم. یه دستم رو به بغل آینه سمت شاگرد گرفتم و اون یکی دستم رو به برف پاک کن. راننده هی میگفت بیا پایین پسر، ولی من قبول نمی کردم. طوری چراغ جلو پای منو زخم کرده بود که اصلا متوجه نشده بودم. یک کم که عقب اومدیم با اشاره راننده سوار یه لندکروز شدیم. به شهید علی محمد یاوری که تو مرحله دوم عملیات کنارم شهید شد گفتم علی محمد تشنم آب نداری؟ گفت نه. یکی بچه ها گفت من یه نوشابه دارم که از سنگر عراقی ها برداشتم. ازش گرفتم. دیدم خیلی گرمه. با بچه ها به سختی خوردیمش. بعد از اینکه از خط مقدم برگشتیم منتظر بودیم تا دوباره سازماندهی بشیم. رفتیم تو سنگر ارتشیا دنبال یه چیزی که پیدا بکنیم و بخوریم. یه کاغذ پیدا کردم که 24 قرم جیره جنگی ارتشیاتش بود. چیزایی مثل نون، پنیر و قرص ویتامین. واسمون خیلی جالب بود. نونای خشکی توی گونی بود که کپک زده بود. یکی از بچه‌ها یه حلب پنیر پیدا کرد و با سرنیزه درشو باز کرد و شروع به خوردن کردیم. بعد از یه روز کامل گرسنگی خیلی چسبید. بعد از ظهر ما رو به گردان بردن و مفصل ازمون پذیرایی کردن. برامون بگید روحانی امدادگر عباس معیدی توی کدوم عملیات ها امدادگری کرده بود؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
نمل پر کنم جای همچون توی را نمل پر کنم جای همچون توی را کجا شود کجا پر شود جای گردی بگردی کجا پر شود جای گردی بگردی
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار
تا بیکران
خدایا دوستت دارم و تمام وجودم از مهرت سرشار است. به نام خدا و سلام.
الهی از کوی تو بیرون نشود پای خیالم نکنم چه برانی چه بخانی چه به اوجم برسانی چه بخاکم بکشان
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام این آسمان ها بهانه اند تمام گیتی پر از نشانه است. دهه کرامت روزهای گرامی داشت سه گوهر تابناک خاندان اهل بیت علیهم السلام است. حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام که بر دلهای سرشار از نور و ولایت خجسته بود. انشاءالله معرفت خدا و شناخت خالق هستی سنگ زیر بنای دیانت و مهرجویی است. آتش خودخواهی و حق‌جویی در انسان همیشه وجود داشته است. سخن گفتن از آفریننده آفرینش تازه و روح بخش است. وابستگی همیشه آفریدگان در وجود و بقا به خالق خیش نه تنها انکار ناشدنی است، بلکه گستره آن در وجود تمام موجودات اصل توحید و اصالت یگانگی را اثبات می کند. در این حال راه های شناخت خدا و دلایل خداشناسی تا بدان حد متعدد و استوار است که وجود و تبیین هر کدام از آنها هر انسانی را که از عقل بهره‌ای برده و چشم خود را بر واقعیت نبسته به سوی او و معرفت او رهنمون می سازد.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه. انشاءالله صدای من رو از مکتب حضرت زینب سلام الله علیها در خیابان شاهنامه میشنوید. داخل این مکتب هستم. پرچم کشور عزیزمون ایران گوشه از این مکتب نصب شده، همینطور پرچم هایی که مزین شده به نام ائمه اطهار سلام الله علیها. و انتهای این سالونی که من هستم یه قفسه ای هست که کتاب های مختلف، کتاب های دعا و قرآن هم گذاشته شده. مشخصه که اینجا مراسم مختلفی برگزار میشه. دو تا از خانم های عزیز اینجا هستن، حالا بیشتر به اون توضیح میدن که اینجا چه اتفاقی میفته. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشین.
زنده باشی، شما خوب هستی؟
سلام علیکم، ممنون، تشکر.
از همسایه های این مکتب هستی دیگه؟
بله.
چه میکنید اینجا؟ چه اتفاقهایی اینجا میفته؟
ما در این مکتب فعالیت‌های زیادی رو انجام میدیم. مثلا در موقعی که وفات هستش ما میایم اینجا برای عزاداری میکنیم. حتی موقع جشن‌ها، جشن 15 شعبان میام اینجا، خیلی مفصل و خیلی خوب اینجا برگزار میشه. و کلاس‌های دیگه هم داریم که کلاس ریاضی هستش، کلاس شنی‌پزی هستش، کلاس چمدوزی قراره اینجا برگزار بشه، کلاس قرآن هستش که برای بچه‌ها تدریس می‌کنیم. حتی 3 روز در هفته هستش که روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه اینجا دوره قرآن برگزار میشه و حتی ختم صلوات و دعاهای دیگه هم هستش که در اینجا برگزار میشه.
خیلی همالی. بیشتر کلاس‌های شما اینطور که فرمودین برای نوجوان‌هاست فکر می‌کنم، درسته؟
بله.
چرا سعی کردین که نوجوان‌ها رو بیارین سمت سوی این مکتب؟
این که هم که با مثلا با مسجد و یا جاهای مذهبی آشنا بشن و خوب بگیرن، بعد بیان ببینن توی مسجد. فقط چون وقتی اسم مسجد که میارن همه فکر میکنن باید برن نماز بخونن، ولی ما اینا رو این بچه ها رو میاریم که ببینن در اینجا در کنار نماز و دعا و اینجور چیزا کلاس های تقویتی زیادی هم هستش.
بچه ها خیلی فکر میکنم از این کلاس قرآن هم خیلی استقبال کردن، خیلی دوست داشتن، چون بعضی مواقع با معنی براشون توضیح میده. باز این معنی ها خیلی فرق میکنه بچه ها بدونن. اون کلمه قرآنی رو شاید خسته کننده باشه، ولی وقتی با داستان براشون توضیح بدی قرآنو، خب بهتر با 14 معصوم ما، با ائمه ما بچه‌ها آشنا میشن.
ان شاءالله که سلامت باشین خانم و همیشه کلاساتون پربار باشه.
سلامت باشین.
درود بر شما. ممنون از شما.
برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، بسیاری از چوب‌هایی که تو زندگی می‌خوریم، چه تو زندگی مادیمون، بی‌برکتی‌ها، گره افتادن‌ها، مشکلات، چه تو زندگی مادیمون، چه تو زندگی معنویمون، حال نداشتن‌ها، کسل بودن، عشق نداشتن، حال دعا نداشتن که سال تا سال می‌گذره آدم حال نداره مفاتیح رو باز کنه یا دعا بخونه، حال زیارت نداشتن‌ها، حضور قلب تو نماز نداشتن‌ها، اهل سحر حال نداشتن‌ها، اینا گره‌های معنویه دیگه. بسیاری از چوب‌هایی که داریم تو زندگیمون می‌خوریم به خاطر همین که رعایت این حقوقی رو که جلو دست و پامون هست رو نمی‌کنیم. همین چیزهایی که به قول بعضی از بزرگان کوچک های بزرگه. اینا کوچیکه ولی خیلی بزرگه. خیلی از اوقات گره های ما تو ملکوت و جبروت نیست، جلو پامونه، تو خونمون هستش. اونجا دلی شکستیم، اونجا یه دل شکستی که حال دیگه ازت گرفته میشه. خیلی از اوقات به خاطر این هستش. باورتون میشه که پیغمبر اکرم حدود چند روز وحی منقطع شد ازش، وحی نمی اومد. هم خود پیغمبر نگران بود، هم مسلمان ها که چه اتفاقی افتاده که رابطه آسمان و زمین قطع شده، وحی نمیاد. بعد از مدتی اینو اومدن از پیغمبر پرسیدن که یا رسول الله برای چی وحی نمیاد؟ پیغمبر یه چیزی گفت که الان من عرض بکنم خدمتتون شاید باور کردنش سخت باشه. فرمود و کیف لا یهدبس عنا و انتم لا تغلمون اظفارکم ولا تنقون رائحتکم. میخواید وحی قطع نشه ولی که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید؟ میخواید وحی قطع نشه ولی که شما نظافت نمیکنید؟ اصلا آدم باورش نمیشه به خاطر همچی چیزی وحی قطع بشه. اینا کوچکه ولی کوچک بزرگی. گاهی موقع همین چیزا باعث اختلافات بزرگ تو خانه میشه. خانم یا آقا به خصوص جوان میخوان یه مجلس عقدی برن یا مجلس عروسی برن، کلی جلو آینه وای میسن تیپ میزنن، به هر حال خیلی زیبا و معطر و امثال اینا، اما تو خونه برای همدیگه حاضر نیستن معطر باشن، نظیف باشن، برای همدیگه حاضر نیستن و کلی اختلافات به خاطر همین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء